به نام خدای زیبای بی انتها رفیق گلم، سلام. الهی که حال دلت عالیه. من آماج عباسی هستم، مدرس تحول فردی، عزت نفس و اعتماد به نفس. اومدیم با یکی دیگه از جلسات دوره کنترل خشم و خدا رو شکر میکنم که تا اینجای جلسات رو تونستیم به بهترین شکل ممکن براتون ضبط کنیم و خودم حس میکنم که تونستیم حق مطلب و بچه ادا بکنیم. فقط از شما انتظار دارم که تک تک جلسات رو هی تکرار میکنم بچه، چون خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه. تک تک جلسات رو بچه ها با دقت گوش کنید، نکته برداری کنید و توی زندگیتون پیاده کنید. یعنی شما همین کار رو انجام بدید، کل مسیر رو تونستید درست و حسابی جلو برید. تو این جلسه بچه ها میخوام راجع به یک موضوعی صحبت کنم به اسم اثر پروانه‌ای. اول بذارید بهتون بگم که اثر پروانه‌ای اصلا چیه. بچه ها، اثر پروانه‌ای رو یه فرضیه هست که میگن که اگر مثلا توی آمریکا یه پروانه بال بزنه، توی این سر دنیا میتونه ایجاد اون بال زدنه و اون موجی که اون با بال زدن اون پروانه ایجاد میشه، خب این هی بیاد جلو بیاد جلو بیاد جلو، اون موج بزرگتر بشه و توی این سر دنیا اون موج باد تبدیل به طوفان یا سونامی بشه. میدونی چی میگم؟ حالا چرا این مثال رو بچه براتون زدم؟ چون میخوام بهتون بگم که زندگی های ما خیلی وقتا درگیر اثر پروانه‌ای میشه. یعنی یک رفتار ساده یک شخص، حالا اون شخص حتما نباید توی زندگی ما باشه، میتونه خارج از زندگیمون باشه، میتونه خارج از خانوادمون باشه، میتونه یه آدم عادی توی خیابون باشه، ولی یک رفتار کوچیک که یک شخصی با یک شخص دیگه انجام میده میتونه توی زندگی اون شخص این اثر پروانه‌ای رو ایجاد بکنه. حالا براتون مثال میزنم توی ادامه. فرض بکن یه مدیرعامل معاونش رو الزام به یه کاری میکنه. وقتی که میگم معاونش رو الزام به یه کاری میکنه یعنی چی؟ یعنی با نارضایتی اونو الزام به یه کار میکنه. حالا اون معاون میاد کارمندان زیر دست خودشو ملزم به اون کار میکنه. شما باید این کار رو انجام بدید با یه حس ناجالب. حالا این الزامه میاد تا به پایین ترین عضو اون سازمان میرسه. میدونی چجوری میاد؟ مثلا اون کارمند، معاون میاد به رئیس واحدش میگه دیگه، رئیس واحد هر کدوم میرن به کارمندای زیر دستشون میگن، همون حس بده هم منتقل میکنن. حالا اون کارمند اعصابش خورده، نشسته توی اتاقش، محل کارش، پشت میزش، اعصابش هم به هم ریخته. چه اتفاقی میفته؟ نظافتچی یا آبدارچی میاد داخل، میاد توی اتاق با یه حالت بد و پرخاشگرانه، گاهی این حس بد رو به اون منتقل میکنه. حالا اون کارمند، اون معاون، اون مسئول واحد، اون آبدارچی، اون نظافتچی، هر کدوم خانواده‌ای دارن، میخوان مثلا بعد از ظهر برن خونه و این اثر رو، این حال بد رو معمولا به خانواده هاشون منتقل میکنن، به همسرشون منتقل میکنن، همسرشون این حس بد رو به بچه منتقل میکنه. ببین، یک اتفاقی که یک جایی بالاتر میفته ممکنه اون اتفاق بیاد و یک خانواده رو یا چندین و چند خانواده رو درگیر کنه، ولی ما اصلا بهش فکرم نمیکنیم. یه اتفاقی که توی رأس یه مملکت میفته ممکنه بیاد پایین، شاخه شاخه بشه، و همون اتفاق بره توی دل خانواده ها و خانواده ها رو درگیر کنه. میدونی چی میگم؟ من نمیگم خودمون رو وابسته به اتفاقات مملکتی کنیم، من نمیگم خودمون رو آویزون شرایط یا موقعیت‌های جامعه یا موقعیت‌های کشوری کنیم، نه، اینو دارم میگم که اگر به گوش یک آدمی رسید که مسئوله، مسئول میتونه یه مادر باشه ها، میتونه یه پدر باشه ها، اینو کلی دارم بهتون میگم، میخوام فقط اطلاع داشته باشید ازش که ما یک چیزی داریم به اسم اثر پروانه‌ای، که این اثر پروانه‌ای میتونه توی زندگی‌های ما تاثیرگذار باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی یک اتفاقی در رأس یک مملکت حتی میتونه تأثیر خودش رو توی کوچکترین عضو یک خانواده بذاره. اینو فقط منباب اطلاع گفتم که بدونیم این اثر پروانه‌ای چقدر میتونه روی زندگی‌های ما تأثیر مثبت حتی، یعنی فقط تأثیر منفی نیست بچه، میتونه تأثیر مثبت خودش رو بذاره. پس تلاش بکنیم که بتونیم زندگیامون رو جوری رقم بزنیم که تأثیر مثبت بذاریم با اثر پروانه‌ای. حس خوب به دیگران بدیم، حال خوب به دیگران بدیم، عشق بدیم به دیگران هر جا میریم. اینقدر کیپ نباشیم، اینقدر توی وجودمون پر از کینه و نفرت و ناراحتی و نگرانی و استرس و حال بد نباشیم، اینقدر فرکانس بد به دیگرون منتقل نکنیم، حال خوب بدیم اگر میخوایم حال خوب بگیریم. بدونیم اگر یه لبخند به یکی میزنیم، این لبخنده حس خوب به اون طرف مقابل میده و این حس خوب اون میبره توی خانواده خودش. میدونی چی میگم؟ ببین وقتی که تو خوبی میکنی چه اتفاقاتی میتونی با یه خوبی ساده، با یک لبخند ساده، با یک مهربونی ساده رقم بزنی؟ میدونی اگر که یکی اخموه ولی تو با لبخند باش حرف بزنی و بتونی اخم اون آدم رو باز کنی، چقدر میتونی تأثیر مثبتی روی خانواده اون شخص بذاری، روی روز اون شخص و روز خانواده اون شخص بذاری؟ پس خوبی کردن و بچه ها دست کم نگیریم. بدونیم که طبق تئوری اثر پروانه‌ای ما اگر خوبی کنیم، خوبی رو نشر میدیم، منتشر میکنیم و این رو به ما بر میگردونه جهان هستی. هممون شنیدیم که میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. بارها و بارها توی زندگیامون تجربه کردیم اگه خوبی کنیم خوبی میبینیم، ولی یادمون میره که این خوبیه رو باید ادامهش بدیم. میدونی چی میگم؟ اگر من با همسرم مهربون باشم، حس مثبت بهش بدم، مطمئن باشم که اون حس مثبت به من بر میگرده و توی تمام جنبه های زندگیمون این نمود پیدا میکنه. بچه شاید باورتون نشه، اگه ما پول در نمیاریم به خاطر حس نامثبتیه که مداوم داریم. شما حستو مثبت کن، اگر ندیدی چرخ زندگی جوری برات به چرخه که درآمدت هم بیشتر بشه. میخوام بهتون بگم بچه، حس مثبت، حال خوب توی تمام جنبه های زندگی ما تأثیر میذاره و یکی از مهمترین جنبه های زندگی ما سلامتیه. چقدر ما با حس غیر مثبت خودمون سلامتی خودمون رو به مخاطره انداختیم؟ چقدر به خاطر اینکه آرامش نداشتیم درگیر چالش هایی مثل پایین اومدن سیستم ایمنی شدیم، سرماخوردگی شدیم، آنفولانزا شدیم، درد قلب شدیم، سردرد شدیم، دردهای نواحی معده شدیم، میدونی چی میگم؟ فشار خون شدیم. همه اینا برمیگرده بچه به ذهن ناسالم، یعنی ذهن ما داره به ما آلارم میده، میگه که بابا من درد دارم، من یه جاییم درد میکنه، چرا به من رسیدگی نمی کنی؟ چرا حال منو خوب نمی کنی؟ الان انجکتور من کثیف شده. الان موتور من داره بد کار میکنه، الان کاربرات من داره بد کار میکنه، الان کثیف شده، تو بنزین کثیف به من دادی، روغن کثیف به من دادی، غذای ناسالم به من دادی، یه کاری بکن برام، درد دارم، دارم اذیت میشم، چرا بهم توجه نمی کنی؟ چرا برای من ارزش قائل نیستی؟ مگه من بدن تو نیستم؟ مگه نباید هوای منو داشته باشی؟ چرا میشینی با آدمای سمی حرف میزنی؟ چرا میشینی اخبار منفی گوش میکنی؟ چرا میشینی رمان‌های تراژدی میخونی؟ چرا میشینی اکسپلور اینستاگرام میچرخی؟ چرا میشینی با همسرت جر و بحث میکنی؟ چرا میشینی پای حرفای خال زنکی؟ چرا پای درد و دل آدم ها میشینی؟ مگه تو دکتری؟ مگه تو روانشناسی که میشینی پای درد دل آدم ها و اجازه میدی که آشغال هاشون رو توی تو بریزن؟ تو چه کاره مملکتی؟ چرا این سوال از خودمون نمیپرسیم؟ ما چه کاره مملکتیم؟ فکر کردیم ناجیم، اگه ناجی هستیم ناجی زندگی خودمون باشیم. تو ناجی زندگی خودت باش، نمیخواد ناجی زندگی یکی دیگه باشی. حالا اون شخص هر کسی میخواد باشه، حتی مادرت، حتی پدرت. تو حال خودت خوب باشه، حال پدر مادرت هم بهتر میشه، بهت قول میدم. تو حال خودت خوب باشه، بهتر میتونی به پدر و مادرت خدمت کنی، بهتر میتونی هواشونو داشته باشی، بهتر میتونی حالشونو خوب کنی. تو پولدار باش، خیلی بیشتر میتونی خدمت کنی. تو سالم باش، خیلی بیشتر میتونی خدمت کنی. تو حالت خوب باشه، خیلی بیشتر میتونی خدمت کنی. بچه‌ها وقتی که دقت میکنیم تمام چیزها و تمام گره‌های زندگی ما درگیر حال بد ماست. یعنی اگر ما حالمون خوب باشه، زندگیمون انگار روغنکاری میشه. اینو بفهمیمش، درکش کنیم، هوای خودمونو داشته باشیم. چرا هوای خودمونو نداریم؟ چرا به خودمون توجه نمی کنیم؟ چرا به خودمون فکر نمی کنیم؟ چرا هوای جسم و روحمونو نداریم؟ مگه ما برای خودمون ارزشمند نیستیم؟ چرا دردمون نمی گیره واقعا؟ وقتی یه جایی توی زندگی داریم چالش های زندگی رو می بینیم، چرا حاضریم تحمل کنیم ولی درد رو رها نشیم ازش؟ دردم میگیره، این همه درد رو توی شماها میبینم، فریاد میزنم هر روز، این رو فریادش دارم میزنم. بفهمیمش، درکش کنیم، خودمون رو ببینیم، زندگیمون رو ببینیم که چی کار داریم، چه جوری داریم تیشه به ریشه زندگیمون میزنیم، چه جوری داریم تیشه به ریشه روابطمون میزنیم، چه جوری داریم حال همدیگر رو بدتر میکنیم. یعنی ما توی زندگیامون یاد گرفتیم، عادت کردیم برای دیگرون الزام بذاریم، دیگرون رو مجبور به کاری کنیم. تو باید این کارو بکنی، تو نباید این کارو بکنی. همش درگیر باید و نبایدهای زندگی شدیم. حالا میخوام بهتون بگم چطوری ما این الزام گذاشتنها رو یاد گرفتیم. وقتی مدام توی گوش ما یه سری باید و نبایدها میخوندن، ناخودآگاه این باید و نبایدها بچه ها ملکه ذهنمون شده. حالا میخوام بهتون بگم بچه ها شروع باید و نبایدها از کجا بوده؟ دقیقاً این چیزی که داری فکر میکنی درسته. شروع باید و نبایدهای ما بچه از خانواده بوده، یعنی خواستگاهش از خانواده ها بوده. تو باید دکتر بشی، نباید رفتارت خودخواهانه باشه، باید همیشه 20 بگیری، باید نوازنده بشی، باید رشته ریاضی بری، باید با فلانی ازدواج کنی، باید بچه دار بشی، باید دختردار بشی، باید پسردار بشی، باید این رفتار رو با بچت بکنی، و و و و و و باید نباید، باید نباید. چه خبره؟ خسته شدیم، اینقدر باید و نباید شنیدیم، اینقدر بکن نکن شنیدیم. بعد از والدین نوبت معلم هست که الزامات رو به بچه ها دیکته می کنن. تلویزیون هم داره نامحسوس همین کارو میکنه، همین بلا رو سر ماها میاره، باید و نبایدا رو به ما القا میکنه. اینستاگرام هم داره همین کارو میکنه، حتی آگهی های بازرگانی، حتی شبکه های جم، شبکه های ترکی، سریال های ترکی، حتی من و تو، حتی وی او ای، حتی بی بی سی، حتی اخبارهای خودمون، همه روی باید و نباید برنامه ریزی شده. بچه ها میخوام تمرین بهت بدم، بشین چند تا از باورهای غیر منطقی خودتو بنویس که مدام داری با اونها اعصاب خودتو به هم میریزی. مشخص کردن باورهای غیر منطقی که باعث ایجاد احساسات و رفتارهای اشتباهت میشن، یعنی اینو باید معلومش کنی، باید بنویسی من این باور رو دارم، این باوره باعث شده که زندگی من به این سمت بره، من این باور رو دارم که باید بسوزم و بسازم، من این باور رو دارم که باید مثلا با لباس سفید برم، با کفن سفید از خونه شوهرم بیام بیرون. حرف مردم خیلی برام مهمه. این باور رو دارم از کودکی که حرف مردم خیلی مهمه. تو هم باید برات مهم باشه. یه وقتی یه کاری نکنی دیگرون یه فکر بدی راجبت بکنن ها. تو به خاطر مردم داری زندگی میکنی. میدونی چی میگم؟ هر چیزی به ذهنت میرسه که باورهای مخربه توی زندگیت رو بنویس. مثلا این باور رو دارم که باید بشینم پای درد و دل رفیقم. مثلا این باور رو دارم که وقتی که گرونی دلار رو میبینم یا میشنوم از اخبار، میشینم بهش فکر میکنم وای زندگیمون داره فلان میشه، زندگیمون داره اینجوری میشه یا اونجوری میشه. مثلا این باور رو دارم که حتما باید یه کاری کنم که بچه‌م دکتر یا مهندس بشه. مثلا این باور رو دارم که یک سری شغلا هستن فقط به درد بچه من میخوره، پس من بچه‌م رو باید به سمت رشته‌ای هدایت کنم که اون رشته آینده دار باشه. همه یه باورهایی که فکر میکنی مخربن برات رو بنویس. مثلا این باور رو دارم که بچه من فقط با درس خوندنه که میتونه موفق باشه. بچه اینجا باید برای خودتون فکت بیارین، برای خودتون دلیل بیارین. یه وقتی بچه شما درس نمیخونه و داری با کتک و داد و فریاد و ناراحتی اونو مجبورش میکنی که درس بخونه و میبینی که اون به درس علاقه نداره، تو باید اینجا استعدادهای اونو کشف کنی، باید ببینی به چی علاقه داره. حتما که درس نمیتونه بچه رو موفق کنه که ها. بعد ما نمیتونیم بچه هامون رو اجبار بکنیم که درس بخونن، با کتک، با داد، با فریاد میخوایم یه چیزی رو بهش بدیم، هزار تا چیز رو داریم ازش میگیریم، اینو باید بدونیم. ولی بیایم کنار بچه هامون وایسیم، اونا رو هدایت کنیم به سمت چیزایی که دوست دارن، اونا رو تشویق کنیم به سمت چیزایی که دوست دارن. یعنی آقای عباسی من درس و مشقش رو بیخیال شم؟ نه، باهاش مدارا کن، حداقل دیپلمش رو بگیره ها، حداقل سواد خوندن و نوشتن داشته باشه. شاید وقتی که باهاش مدارا کردی خودش یواش یواش بزرگتر شد، به سمت درس هم علاقه‌مند شد، ولی تو با رفتار ناخوشایندت مطمئن باش که از درس زدش میکنی. و اینم بدون صرفاً آدم‌های موفق تو دنیا حتماً آدم‌هایی نبودن که درس خون بودن، نه، ما چقدر آدم‌های درس خون بیکار داریم و چقدر آدم‌های درس نخون موفق داریم، سرچ کنیم. پس این نمیشه دلیل که حتماً تو باید معدلت، اینم برمیگرده خیلیش به چشا همچشمی ها. مثلا بچه فلانی 20 گرفته، بچه منم باید 20 بگیره. بچه فلانی رفته تیزهوشان، بچه منم باید بره تیزهوشان. بابا نمیکشه. چه اصراری داری تو که حتما بچه تو باید بفرستی تیزهوشان؟ نمیتونه، نمیکشه. حالا یه بچه‌ای خودش علاقه داره، تو هم تشویقش کن. یعنی وظیفه ما اینه که تو مسیری بچه هامون رو تشویق کنیم که علاقه دارند. حالا اون مسیر میتونه درس باشه، میتونه یک مهارت باشه، میتونه یک علاقه باشه، میتونه ورزش باشه، هر چیزی، هر چیزی. خب میریم نکته بعدی رو با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم، خیلی کوتاه. آقای عباسی، صبحا که بچه‌م میخواد بره مدرسه حسابی منو کفری میکنه، حسابی به همم میریزه، احساس میکنم عمدن داره منو اذیت میکنه، اتاقشو خیلی ریخت و پاش میکنه، انگار داره با هم لجبازی میکنه. چی کار کنم به نظرتون؟ چه رفتاری انجام بدن؟ تمرین میخوام بهت بدم. خیلی وقتا برای منطقی جلوه دادن رفتارهامون بچه دنبال دلیل تراشی و توجیه کردن خودمون میگردیم. یعنی من اگه دارم عصبانی میشم، اگه دارم ناراحت میشم، اگه اعصاب خردی میکنم، اگه فریاد میزنم، اگه کتکش میزنم، چرا؟ چون بچه من اذیت کرده، بچه من اتاقشو ریخت و پاش کرده، پس منطقیه بلنشم بزنمش، چون بچه من یه رفتاری کرده که نباید میکرده. معمولا بچه ها توی دلیل تراشی هامون هم یه کمی واقعیت وجود داره، همش هم دروغ و صحنه سازی نیست. به همین دلیلم خیلی وقتا میتونیم اون رو باورپذیر کنیم برای طرف مقابلمون. یعنی چی؟ یعنی یه جوری اون توجیه ها و اون منطقی بودن اون شرایط رو برای خودمون حرفه‌ای جلوش میدیم، جوری بیانش میکنیم که طرف مقابل باورش میشه که یک فاجعه رو رخ داده. طرف مقابل این بهش تفهیم میشه که بابا من یه کار خیلی اشتباهی کردم، در حد آدم کشی. در صورتی که نه، تو میتونی اینو یک جور دیگه جلوه بدی. مثلا اتاقشو به هم ریخته، مثلا اسم بچت مازیاره، مازیار جان بیا با هم یه بازی کنیم. چی مامان؟ یا چی بابا؟ بیا با هم دیگه اتاقتو مرتب کنیم، ببینیم کی قشنگتر اتاقو مرتب میکنه، با هم انجامش بدیم. چه اشکالی داره؟ حتما ما باید با جنگ و دعوا یه کاری رو بکنیم؟ حتما باید با جنگ و دعوا یه چیزی رو به بچه‌مون القا کنیم؟ اولویتمون این نباشه که به بچه‌هامون بپریم دیگه. بیایم یه روش جدیدی استفاده کنیم، مطمئن باشیم که نتیجه میگیریم. حالا ما باید این دلیل تراشی‌ها رو بفهمیم و تحت هیچ شرایطی دلیل تراشی‌های خودمون رو نپذیریم. حالا کسی که داره توجیه میکنه و کسی که داره میشنوه، هر دو متوجه هستن که دارن این توجیه رو انجام میدن و منم دارم این توجیه رو میشنومش. پس حالا ما باید این دلیل تراشی ها رو بفهمیم و تحت هیچ شرایطی دیگه سراغ دلیل تراشی نبریم و نبپذیریم دلیل تراشی کسی رو. میدونی چی میگم؟ میخوام یه مثال برات بزنم. کسی که داره توجیه میکنه و کسی که داره توجیه میشنوه، هر دو متوجهن، هر دو میفهمن که الان داره توجیه این وسط اتفاق میفته. پس عزیز دلی که داری توجیه میکنی، از خودت بپرس آیا توجیهی که دارم انجام میدم، دلیل تراشیی که دارم میارم، باورپذیره؟ درسته؟ خودم قبولش دارم؟ انتظار دارم طرف مقابلم هم قبولش داشته باشه؟ مثل شکست خوردن، مثل ناراحت شدن از موضوعی. مثلا تو شکست خوردی، خب شکست خوردی، حالا توجیه میکنی اون شکست رو؟ بله. میگی دفعه دیگه سعی میکنم که توی این مسیر حواسم رو جمع کنم، دفعه دیگه سعی میکنم این مسیر اشتباهی رو که رفتم دیگه تکرارش نکنم. ولی دیگه اون شکسته توجیه نداره، باید بپذیرمش. خب مثلا ناراحت شدن از موضوعی، از یه موضوعی ناراحت شدی ولی میخوای به روی خودت نیاری، عزیزم ناراحت شد؟ نه ناراحت نشدم. ولش کن. نه به خدا، اگه باور کن ناراحت نشدم. آقا ناراحت شدم. لطفاً اگه ممکنه دیگه این کارو نکن، واقعا ناراحتم میکنه. رک بگیم اینو. چرا ما باید همیشه رول بازی کنیم؟ یا مسئولیت پذیر نبودن. طرف مسئولیت پذیر نیست، داره توجیه میکنه بابا غذا تو خوردی، بشقاب تو بردار بذار تو سینک ظرفشویی. چه توجیهی داری؟ بابا مثلا لباس زیر تو با خودت ببر حمام بشور. دیگه این توجیه نداره، خستمه نداره. تو داری میری حمام، ببر این کارو انجام بده. کفش تو بشور، توجیه نداره نشستن کفشت. کفش تو واکس بزن، لباس تو اتو کن، خودت انجام بده. مسئولیت کارهای شخصی تو بپذیر، اینو بپذیر. خیانت کردن توجیه نداره. چه توجیهی، چه دلیلی داریم ما نسبت به خیانتمون؟ چه جوری میخوایم اینو جلوش بدیم؟ میدونی چی میگم؟ این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه، باید حواسمون باشه. پس هر دلیلی داریم راجع به شکست خوردن، ناراحت شدن از موضوعی، یا مسئولیت پذیر نبودن، یا حتی خیانت کردن میاریم، از خودت بپرس آیا منطقیه؟ آیا قابل پذیرشه؟ آیا مسئولیت کارتو میپذیری؟ یا برای اینکه از سر خودت بازش کنی کسی رو مقصر میکنی؟ این سوالو از خودت بپرس. اگر تونستی جواب این سوال خودت رو بدی، مطمئن باش 70-80% مسیر رو رفتی. بچه شاید این جلسه جلسه سنگین باشه برای شما، ولی من سعی کردم به ساده ترین شکل ممکن براتون توضیحش بدم. خب چون یکم بحثا تخصصی تر میشه، امکان داره یک مقدار سنگین باشه و درک میکنم. ازتون میخوام چند بار گوش کنید، نکته برداری کنید و برای خودتون توی نکته برداری ها سادش کنید. این خیلی میتونه بهتون کمک کنه و بهتون قول میدم که همین فایلا رو که شما گوش دارید میکنید، ذهنتون رو آداپته میکنه، ذهنتون رو پروگرام میکنه، برنامه‌ریزی میکنه تا بتونید مسیر جدیدی رو توی زندگی خودتون بسازید و برید.